بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فروع الاول قال فی التذکره لو باع دارن او سفینتا مشهونتا به امتعت البایع. بحث ما در حقیقتش قبض بود، معنای شرعی قبض بود. البته قبض یک حقیقت شرعیه نداره، حقیقت متشرعه نداره، یک مفهوم عرفیه و فعل مشتریه. این که در سلطه مشتری قرار بگیرد این مبی. البته اقوال هشتگانه رو مطرح کردیم، مرحوم شیخ مائل به قول ششم بود. بعضی از فروعاتی مطرح میکنه، خوب بود این فروعات در ذیل همون اقوال مطرح میشد، چون این فروعات اختیار بر اساس مبنای اختیار شده شیخ نیست. مثلا یه فرعی رو از تذکره نقل میکنه، بر اساس مبنای خود علامه این فرع طرح شده. چه ما اگر مثلا تخلیه رو در غیر منقول، نقل رو در منقول قبض بدانیم، این فرع مسئله حکمش چی میشه؟ یه نوع تطبیق صغراست به اون کبراهایی که خونده ایم، یعنی اون اقوال هشتگانهی که بوده. لاچن در کتاب مکاسب، چون مرحوم شیخ به شکل دایره المعارف مسائل رو پیگیری میکنه، بعد از اون اقوال هشتگانه این فروعات هم مربوط به اون اقوال هشتگانه است، نه مربوط به قول مختار خودش. یعنی این فرع اول مربوط به قول مختار مرحوم علامه هلیه در تذکره. اگر حرف علامه رو در بحث قبض قبول کنیم، این هم فرع اون کبراست. می فرماید اگر شخصی خونه رو فروخته یا کشتی رو فروخته، آیا این خونه وسائل داشته باشه یا این کشتی وسائل داشته باشه، از طرف بایع خودش اسباب داشته باشه در داخل خونه یا در داخل کشتی، آیا قبض تحقق می‌یابد همراه با این اسباب یا نه؟ می‌فرماید بله، قبض به هر معنایی که ما کردیم، مثلا مرحوم علامه هلی معناش این بود که در غیر منقول تخلیه به معنای رفع ید، نه به معنای تخلیه اموال، رفع ید یعنی رفع سلطه از این خونه، و در منقول هم نقل یعنی از یه جا بردن، ابن داره چشتی رو وقتی برد این قبض شد، خونه رو وقتی بایه رفع ید چرد قبض شد، ولو در داخل این خونه اسباب بایه مونده باشد. این فرعی است از فروعات مباحث قبض. الاول و قال فی التذکره لو باع دارن، اگر خونه ای رو بفروشه، او سفینتن یا کشتی رو بفروشه که مشهونتن پر باشه، به امتعت البایع، پر از اسباب بایع باشه، هنوز بایع اسباب وسائل خودش رو از این خونه از این کشتی خارج نکرد، اما مکنه منها، اما او رو در اختیار قرار داده از این دار و سفینه، در ید این مشتری قرار گرفته، به حیث جعل له تحویلها من مکان الى مکان، طوری تمکین کرده در مکنت و در اختیار مشتری قرار داده چه برای او قرار داده نقل دهد این کشتی را از یه مکانی به مکان دیگر، کان قبضن، چون این اختیار دیگه این قدرت داره، این سلطه رو داره، شد قبض، ولو داخل این کشتی اسباب بایع هم موجود باشد. در ادامهش می‌فرماید اذا کان المبی، یه فروعات دیگری هم مطرح می‌کنه که زیاد این فروعات اهمیت مهمی ندارد بعد از این چون کبراها حل شد، این صغرای اون کبراهاست. می‌فرماید اگر مثلا شما یه دوچرخه فروختید به دیگری، اگر دوچرخه منقول دیگه در محلی باشد که مثلا خونه فرد فروشنده است، ما هم نقل رو قبض بدانیم، ما نقل و قبض نمیدانیم، بر مبنای علامه پیگیری میکنیم. اینجا این دوچرخه رو تحویل گرفت برد، میشه قبض. میگه اگر این دوچرخه در جایی باشد که محل عمومیه، در مثلا خیابان تحویل گرفت نه در خونه، میگه ایبی نداره، اونم تحویل گرفت و برد، این قبضه. اما اگر در مثلا حیات خونه این فروشنده است، تحویل گرفت یه مقدارم برد، یعنی تحویل گرفت مثلا برد از قسمت مثلا شمال حیات به جنوب حیات، بعد این فروشنده گفت بیا یه چایی بخوریم، آیا این که تحویل گرفت نقل داد از جایی به جایی در مکان فروشنده، اینم قبض حساب میشه؟ میگه بله، اگر با اذن بایع تحویل گرفته، انگار اون مکان دوم را آریه گرفت، خونه رو هم میشه آریه گرفت، زمین رو هم میشه آریه گرفت، انگار این فرد حق انتفاع از اون زمین، اون مکانی که الان دوچرخه رو برده اونجا داره، چون با اذن تحویل گرفته، با اذن به مکان دوم برده، این قبض حساب میشه. اما اگر بدون اذن باشه، یعنی اومد دوچرخه رو برداشت از جایی به جای دیگر برد، اما بدون اذن بایه، اولا این قبض حساب میشه یا نه؟ خب اینجا ممکنه چند صورت بحث بشه، چون احکامی که برای قبض هست یا مقدمات قبض هست، یکی ضامن شدن بایع هست قبل القبض، بعضی هم معتقدن قبل التخلیه، قبل رفع الید. آیا این قبض بدون اذن از طرف مشتری رفع ضمانت میکنه از بایع یا نه؟ میگه بله، کار ولو کار حرامی مرتکب شده باید با اذن میگرفت، ولی این حکم وضعی رو داره، رفع ضمان میشه، دیگه بایع ضامن نیست. اما این احکامی که حرامه به فروش قبل القبض یا مکروه به فروش قبل القبض، آیا اینم از بین میره این حکم حرمت یا کراهت؟ چون انگار قبض کرد، البته قبل قبض بدون اذن کرد. ممکنه بیایم بگیم نه، این قبض معزون رو میگه، اگر قبض معزون باشد کراهت از بین میره، حرمت از بین میره. اذا کان المبی فی موضع، اگر این کالا مثلا دوچرخه در یک جایی باشه چه لا یختص بالبایع، در یه محل عمومیه، کفا فی المنقول ان نقل من حیز الی حیز، در منقول، چون در غیر منقول تخلیه ایشون میفرماین، اما در منقول نقل رو قبض میدونه، میگه کفایت میکنه از یه جایی به جای دیگه ببره، یه متر از اینجا برداره ببره جای دیگه، این میشه جا به جا چرد، این مبی رو میشه قبض. اما این کانه فی موضع این یختص به، اما اجر در جایی باشد چه مبی مخصوص بایع، در حیات بایع این تحویل صورت میگیره، فن نقلو من زاویت نلا اخرا به غیر اذن البایع، اگر نقل کند از یه گوشه ای از این حیات به یه گوشه دیگر این حیات بدون اذن بایع، اینجا لا یکفی لجواز تصرف، برای جواز تصرف کفایت نمیکنه. جواز تصرف یعنی بعد از اینکه با به قبض شما در آورد، به تسلیم شما کرد، میتونی تصرف کنی، میتونی بفروشی. این جواز تصرف رو نمیاره چون قبض غیر معزونه. اما یک فیل دخولهی فی زمانه، برای این حکم کافیه، کافی هست که این مبی در زمانت مشتری داخل شد، انتقال یافت زمانت از بایه به مشتری. خب اینم فرع دوم. فرع سوم، و این نقل به اذنهی، اما اگر مشتری با اذن بایه این دوچرخه رو از این زاویه به اون زاویه حیات ببره، حصل القبض، دیگه قبض حاصل میشه. خب جا به جا کرد، اون جای دوم هم محل بایه هست، میشه ایب نداره، انگار آریه گرفته اون محل دوم رو. و چه انهو استعار البقعه، گویا آریه گرفته این مشتری اون محلی که المنقول الیها نقل داده شد به اون محل، این مبی رو، این دوچرخه را که اونجا برد، انگار اون محل آریه شد. این فروعاتی بود که بر مبنای علامه طرح‌ریزی شد. یعنی همه اینها رو باید در بحث نقل می آورد که در غیر منقول تخلیه، در منقول نقل که از تذکره هست، اونجا می آورد. اینها فروعات اون نظریه هستند که خوب بود، ولیکن دیگه در اینجا آورده. بحث بعدی، فرع دوم اینه که اینم فرع اون قولیست که ما در مچیل و موزون برای قبض چیل و وزن و شرط بدانیم. بگیم مثلا قبض کردن مچیل یعنی چیل، قبض کردن موزون یعنی وزن. البته چیل و وزن با رفع ید بایه ها، این دوتا با هم. خب اینجا یک بحثی مطرحه، اینم باید همونجا می آورد. یعنی اولا این بود چه ادامه اون گل این بررسی می شد، به عنوان فرع ثانی اینجا آورد. پس مسئله روشن شد. این فرع با قبول این نکته است که ما در مچیل و موزون قبضش رو چیل و وزن بدانیم، یعنی یک حکم تعبدی قائل بشویم در مچیل و موزون، بگیم که شما وقتی شیر رو فروخته ای، شما وقتی گندم رو فروخته ای، بعد از فروخت چه میخوای شیر رو تحویل بدی، گندم رو تحویل بدی، باید چیل کنی، باید وزن کنی، و الا انگار تحویل ندادی، انگار قبض نکردی. خب خیلی از موارد ممکنه این اتفاق نیفته، پس قبض نشده، پس اون احکام قبض جاری نمیشه. از مسالج یک عبارتی رو میاره که این بایه چه به مشتری این گندم رو میفروشه، گندم مثلا موزونه، یا این شیر رو میفروشه، شیر مثلا مچیده، آیا برای صحت عقدش جهت این که مبی معلوم باشه، مجهول نباشه، چیکار کرده؟ فعلا بحث مقام قبض رو بذارید کنار، بحث مقام خود عقد. خب در مقام خود عقد باید ثمن و مثمن معلوم باشه. خب این که مثمن معلوم باشه برای مشتری، من این شیر رو به تو فروختم، این شیر یعنی چه؟ این دو پیمان شیر رو به تو فروختم، اخبار کرده بایه، یا در نزد خود مشتری اصلا دو پیمانه رو پیمانه کرده، خود مشتری دیده. پس یه وقت مشتری کیل رو دیده، یه وقت نه ندیده، بایه خبر داده این دو، یه وقت نه این به شکل کلی فل معین فروخته. مثلا یک ظرف بزرگی بوده، داخلش مثلا 5-6 پیمانه شیر بود، گفت دو پیمانه از این ظرف مال تو فروختم. کلی فی المعین، دو پیمانه از این ظرف. این ستا در مقام عقد شد صحیح، چون به جه این شیر رو فروختم بدون اینکه معلوم بشود این شیر از لحاظ مقدار چقدره، بی میشه قراری و باطل. پس باید یا اخبار کنه بایه چه این دو پیمانه است به تو فروختم، یا در حضور مشتری دو پیمانه رو پیمانه کند تا مشتری علم به مسمن پیدا کند و فروشد، یا به شکل کلی فی المعین بفروشد. دو پیمانه از این ظرف را به تو فروختم. خب این در مقام عقد. الان برگردیم در مقام قبض. فروختنش صحیح شد، یکی از این ستا راهی که عرض کردیم. آیا در مقام قبض باید دوباره پیمانه کند در همه این سنو؟ یعنی در هم در اخبار، هم در حضور مشتری کیل کرده بعد فروخته، هم در کلی فی المعین. مثالش میگه اینجا دوتا مبنا هست بین فقها. بعضی ها به روایات تعبد کردن و کلیت از روایات عمومیت گرفتن، گفتن بله کیل دومم باید بکنه. اون ستا مدل، ستا روش برای صحت عقد بود. عقد قراری نباشد، بی قراری نباشد. اما اینجا جای قبضه. قبض بدون چیل نمیشه، پس باید در مچیل. قبض بدون وزن نمیشه در موزون، پس باید چیل کنه، وزن کنه، بعد قبض تحقق مییابد. این یه گل. گل دوم این است، نه قبض چیل چه چرده؟ در کجای این روایات اومده چه چیل باید بعد العقد باشه؟ قبل العقد چه چیل کرده بود برای رفع جهالت و قراری نبودن بی؟ همون چیل اولی کافیه. اخبار بای به این که این شیر دو پیمانه است کافیه. پس بعضیا میگن چیل مختص و مخصوص برای قبض نیاز است، کاری هم نداریم قبلا چیل کرده، اخبار شده یا کلی فی المعین فروخته، چیل مخصوص. بعضی هم میگن نه، این چیل در جایسه قبلا چیل نشده، برای اون موقع باید چیل بشه تا قبض تحقق بیابد. از ثانی گال فی المسالک، فرع دوم این است، در مسالک مرحوم شهید ثانی فرموده لو کان المبی مچیلن و موزونه، اگر مبیع ما چیل کردنی باشه یا وزن کردنی باشه، معدود نباشه، مشاهد با مشاهده فروخته نشه، چیل و وزنی فروخته بشه. فلا یخلو اما ان یکون قد چیل قبل البی او وزنه. این صورش اینه، یا قبل از فروخش چیل کرده، وزن کرده، بعد فروخته، شیر رو دو پیمان کرد، گفت این دو پیمان میفروشم هر پیمانه مثلا فلان مقدار، اولا یا نه کیل و وزن نچرده فروخته. خب کیل و وزن نچرده چجور رفع قرار شده، جهالت مسمن از بین رفته؟ مثلا به ان اخبر البایه به کیلهی او وزنهی، مثلا بایه خبر داده به این که این دو پیمانه است، یا وزنش خبر داده، اینم صورت دوم. او با اهو قدرن معینن من صبرتن، یا فروخته اون مبی رو به مقدار معین، به مقدار دو پیمانه از این صبره، از این ظرف، از این کیسه، چه یقیناً این کیسه مشتملتن از اون بر اون قدر معین، یقیناً این ظرف دو پیمانه داره، میگه دو پیمانه این ظرف مال تو فروخته. فا این کان الاخر رو اجر به روش اخیری فروخته، فلابد فی تحقق قبضه من چیلهی او وزنه، باید برای تحقق قبضش چیل و وزن بشه، چون چیل و وزن نشه قبض تحقق نمییابد. قبلن هم که چیل و وزن نشده و همچنین اخبار بایه نشده. لن نسل متقدم، روایات متقدم چه میگفت لا تبع حتی تچیله او تزنه معناش. اما و این کان الاول، اما اگر اولی باشه، اولی یعنی کیل شده در حضور همین مشتری، کیل شده در حضور همین مشتری، وزن شده فقط قبل البی بوده، قبل البی همین مشتری دیده مثلا این گندم رو 5 کیلو وزن شد، مشتری میگه من خریدم این 5 کیلو گندم رو، اونم گفت فروختم، بعدن برای قبض باید دوباره وزن کنه، دوباره کیل کنه لل قبض، نه لل رفع الجهاله. آیا این هست؟ میفرماید و این کان الاول، اگر اون فرض اولی رو، صورت اولی رو در نظر بگیریم، یعنی در حضور مشتری قبل العقد کیل و وزن شده، ففی افتگارهی الال اعتبار ثانیان، این که همین مبی دوباره احتیاج داره به سنجش، اعتبار یعنی سنجش، به خاطر قبض، اون سنجش اولی به خاطر رفع جهالت بود، این سنجش دومی مال مطول نیست، مبی مطول نیست، صرف تعبده که در مکیل باید کیل کنی، در موزون باید وزن کنی. آیا اینجا صرف تعبد باید قبول کنیم این تعبد رو؟ اول اکتفا بالاعتبار الاول، یا همون اکتفا کنیم به همون سنجش اول، بگیم در معاملات تعبد خیلی بعیده، این چه تحصیل حاصل دوباره کیل کنی، این چه کیل شد در نزد مشتری قبل العقد. این وجهانه، دو تا وجه هست، ادله این دو تا وجه اینه، من اطلاق توقف الحکم على الکیل والوزن، مطلقه که حکم قبض متوقف بر کیل و وزن. مطلقه یعنی چه؟ یعنی از لحاظ کجا کیل و وزن بشه، قبل العقد یا بعد العقد، این مطلقه. خب کیل و وزن شده دیگه، یعنی من به همین دستور عمل کردم، فقط کیل و وزنی که کردم قبل العقد بود، در روایات نیومده که بعد العقد کیل کن، گفتن که کیل قبض در مچیل کیله، خب منم کیل کردم که پس قبض شده. فقط حاصل شده. و قولی همچنین این ادامهشه، و قولی فی نس حتی تکیله و تزنه، این که در روایت اومده نفروش تا کیل کنی، یعنی خود مشتری تا کیل نچرده به دیگری نفروش، تا وزن نچردی به دیگری نفروش، یعنی تا قبض نچردی به دیگری نفروش. لا یدل علی اعتبار ازید من اعتبار الکیل والوزن، این دلالت نمی کند بیشتر از این که معتبر است کیل و وزن، کیل و وزن باید بکنی، اما کی کجا؟ الشامل لما وقع قبل البیع، این نص شامل، این اعتبار شامل قبل البیع هم هست، پس اینم حاصل شده، یک بار کیل شده، یک بار سنجیده شده، دیگه نیازی نیست، به روایت هم عمل کرده ایم، روایت اطلاق داره از لحاظ زمان کیل. از اینجا به بعد استدلال بر این است نه، باید دوباره کیل کنی. میگه خب این کیل برای رفع جهالت نیست، آخه این کیل دوم برای تعبده، اون کیل اولی برای رفع جهالت بود تا عقد صحیح بشه، مسمن مطول نباشد، این کیل دوم برای قبضه، به همین خاطر تولی رو استثناء کرد، بیع تولی رو استثناء کرد، و الا اگر برای رفع جهالت بود نیازی به استثناء نبود، در همه جا بیع قراری باطله. بیاییم بگیم که این کیل برای رفع جهالته، اما این رفع جهالت در بیع تولیه نیاز نیست، این حرف گفتنی نیست، در همه بیعها نباید جهالت باشه، رفع جهالت باید بشه، غرر نباید باشه. این استثناء نشان میده که برای مقام جهالت نیست این استثناء، چون جهالت استثناء بردار نیست، بیع قراری باطل مطلقا. این استثناء نشان میده برای قبضه، پس برای قبض باید دوباره چیل بشه. و من ان الظاهره ان ذلك لعزل القبض. از اینجا به بعد این وطان من اطلاق و من ظاهر این است، این کیل دوباره به خاطر قبضه، لال تحقق شرط صحت البی، نه به خاطر این است شرط صحت بی تحقق بیابد. شرط صحت بی چیه؟ مسمن مسئول نباشد، رفع غرر از مسمن، نه به خاطر اون نیست. چرا به خاطر اون نیست؟ فلا چون این استثناء نشون میده، میگه در تولیه نیاز نیست، و این چجر به خاطر رفع جهالت باشه در همه جا نیاز هست. فلا بد له من اعتبار جدید بعد العقد، پس باید این مبی دوباره سنجش بشه بعد از عقد، صرف تعبده. و بهی سر رهد علامه و شهید و جماعت و هول اقوا. شهید ثانی میگه به نظر ما این اقواست، اگر قرار تعبد کنیم کامل تعبد کنیم. و یدل علیه قوله الا ان تولیه. این فرمایش امام هم چه استثناء کرد، مجر بیع تولیه کنی، بیع تولیه بیع به اون رأس المال، هر مقدار خریدی به همون مقدار خبر میدی به مشتری، به همون مقدار میفروشی، اینو میگن بیع تولیه. در اینجا نه، کیل دوباره شرط نیست، وزن دوباره شرط نیست. فإن الکیل السابق، اون درسته کیل دوباره شرط نیست، اما این کیل قبض شرط نیست، و الا کیل قبلی که برای این که مسمن واضح بشه برای مشتری که چه مقدار است، اون چه لازمه، اون برای قراره. فإن الکیل السابق شرط لصحت البیع فلا بد من فی التولیه و غیرها. پس این استثناء نشون میده فدل على ان ذلك لعزل القبض لاز صحت البی. این استثناء نشون میده که این کیلی که دوباره نیاز هست یه چیز تعبدی است، فقط صرف قبضه، دیگه برای صحت بی نیست. انتهى المهم من کلام المصادیق. مرحوم شیخ میگه چه خوب، من یه نکته اول قبل از توضیح حرف شیخ عرض کنم. این مباحث در صورتی است که ما قبض و کیل و وزن بدانیم در مچیل، اما مبنای شیخ این نبود. مبنای شیخ این است قبض در کل به معنای استیلای مشتری بر مبیع، این فرضها بنابر اون مبناست. این نکته چه میخواستم عرض کنم. میفرماید خیلی بعید ما ملتزم بشیم یا این فقها ملتزم بشن به این چه، مثلا یه مثالی میزنه، در این مثال چیل نشه، وزن نشه برای قبض، احکام قبضم بماند. مثال عرض کنم تا روشن بشه. فردی با چشم خودش دیده این گندم 5 کیلو بوده، با چشم خودش دیده، بعد اینو خرید، بدون بعدن تحویل گرفت برد خونه، در خونه دزد اومد این 5 کیلو رو برد، آیا بایز ضامنه یا نه؟ طبق مبنای اینها ضامنه، چون هنوز قبض نکرده. قبض مچیل و موزون به کیلو وزنه، این فقط گرفت و برد، قبض تعبدی صورت نگرفته، قبض عرفی صورت گرفته، اصلا تحویل گرفت به خونه آورد. میگه خیلی بعیده همین فقها در این فر ملتزم بشن احکام قبض نیست، یعنی ضمانت بازم باید ضامن 5 کیلو گندم بده یا پول تحویل بده. میفرماید یبعد التزام القائلین به هذا القول، بعید قائلین به این قول، منظور از این قول یعنی اینکه کیل جدید میخواد، وزن جدید میخواد، قائلین به این قول ملتزم بشن به اینکه مچیل و موزون بعد از کیل و وزن، کیل و وزنی که قبل از عقد ها، این کیل و وزن به معنای این است مبی مجهول نیست. والعقد علیه، عقد شده بر این مچیل یا موزون. والاخذ و التصرف فی بعضی، اخذ شده حتی بعضی از این گندم را هم آرد کرده، نان پخته خورده، اما 3 کیلو از این گندم مونده، دزد آورد اومد برد. خب چه کسی ضامنه؟ طبق لوازم فتوای شما باید بگیم بایه هنوز ضامنه، چون قبض تعبدی صورت نگرفته. یبعد التزام القائلین فی زمان البایه. این فی زمان البایه یعنی متعلق است به بقاء المچیل. قائلین ملتزم بشن چه مچیل و موزون هنوز با این وضعیتی چه براش اومده تحویل داده به مشتری، مشتری هم بعض قسمتاشو تصرف کرده، خورده، آرد کرده، بعضیاش مونده، بگیم هنوز در ضمانت بایه باقی مونده این مبی، این موزون. حتی یکی لهو ثانیان و یزنهو، تا دوباره کیل کنه یا دوباره وزن کنه. و این لم یورد بیه، ولو نمیخواد بفروشه، فقط صرف اینجا خودش میخواد در خونه استفاده کنه، میگیم چون کیل ثانی نشده، وزن ثانی نشده، هنوز نه ضمانت رفع نشده از بایه، خیلی بعید فقها اینو ملتزم بشن. و همچنین یه مثال دیگر، چزا لو کالهو و قبضهو ثم عقد علی، کیل کرد بایه، خود مشتری، مشتری کیل کرد، رفت یک پیمانه، الان مثلا بعضی وقتا این اتفاق میفته، میبینید که یک پیمانه شیر خود مشتری گرفت، در ظرف خودش ریخت یک پیمانه شیر رو، بعد گفت من پیمانه شیر چنده؟ گفت 5 تومن. گفت خریدم اینو، پولشو داد بدون اینکه بعد از این خرید و فروش دوباره چیل کنه، معمولا چیل نمی کنن، چه رفت خورد، رفت مثلا یه قسمتشو خورد، یه قسمتشو هنوز مونده، مثلا تلف شد، یه حیوان، یه گربه اومد این شیر رو خورد، آیا بایه ضامنه چون چیل ثانی نشده؟ و چزا همچنین بعیده این فقها ها ملتزم بشن، لو کالهو، اجر چیل کند مشتری این مبی رو، و قبضهو، قبضم بکند، اما قبل از عقد اینها، ثم عقد علی، سپس بر همین مچیلش عقد کنه، بگیم بازم ضمانت بر عهده بایه مونده. پس اینا نشون میده که مسئله زیاد واضح نشده برای بعضیا، و الا واضح میشد میدیدن یک لوازم خیلی غیر ملتزمی داره، یه لوازمی داره که نمیتونن ملتزم بشن. پس ما معتقدیم اگر قبلا کیل شده، ولو برای رفع غرر، ولو برای صحت بی، همون کیل کافیه، با همون چیل و رفع ید بایه قبض صورت میگیرد. اگر ما این روایات تعبد رو قبول کنیم اینه دیگه، دوباره نیاز نیست به چیل ثانی. میگه فقط ما این حرف رو نمیزنیم، خیلی ها متفتن شدن، این اشکال رو متفتن شدن و اووردن در کلماتشون، از اون جمله محقق اردبیلی است ایشون، وقت تفتن لزالش المحقق الاردبیلی فی ما حقیه، در اون جملاتی چکایت شده از حاصل کلامش اینه، حیث نزل ما دل على اعتبار الکیل و الوزن فی البیع الثانی على ما اذا لم یعلم کینه و وزنه، ایشون تنزیل کرده این روایات رو، چه کیل معتبر، وزن معتبر در بیع دوم، مشتری خریده دوباره میخواد بفروشه، میگه اگر این مشتری دوباره میخواد بفروشه باید کیل کنه، کجاها کیل ثانی نیاز هست؟ ما اذا لم یعلم کیله و وزنه، جایی که کیل این مبی، وزن این مبی معلوم نیست، و الا معلوم باشه، چه معلومیت به اخبار بایه باشه، چه معلومیت به خود حضور مشتری باشه، دیگه کافیه. بل وقع البیع الاول من دون کیلن، اون در صورتی نیاز به چیل هست چه بی اول بدون چیل به اتفاق گفت بیفته. ممکنه شما سوال بپرسید مجر میشه بی اول بدون چیل؟ بله، کلی فی المعین فروخته کما از اشترا اسفعن من صبرتن، چند سا از این کیسه از این ظرف فروختم که یقین هست مشتملتن علیها، که این کیسه مشتمل بر اون ساها هست. او اشترا به اخبار البایه یا به اخبار بایه فروخته. ایشون این صورت رو هم آورد اینجا، چون چیل نشده اخبار بایه هست، توی مشتری دوباره بخوای بفروشی چیل کن بفروش. اما اگر در حضور تو چیل شده بعد تو خریده ای، دیگه نیازی به چیل دوباره نیست. اما ازا کالهو به حضور المشتری، اما وقتی که این مبی رو با همون حضور مشتری چیل کرده، سمه با اهو ایا، سپس به خودش فروخته، همین مشتری نزدش بوده، این فروشنده این سیب زمینی ها رو 5 کیلو رو وزن کرد، بعد مشتری گفت من این 5 کیلو رو خریدم، دوباره بخواد این 5 کیلو رو به دیگری بفروشه، آیا نیاز است دوباره چیل کنه تا قبض صورت بگیره؟ نه. ثم با اهو ایا، سپس همین که چیل کرد فروشنده به این مشتری فروخت، فاخذهو و حملهو لا بیته، اوورد و به خونش اینا رو، مثلا گندم مثال بزن، من سیب زمینی گندم مثال بزن، اوورد خونه و تصرف فی، در همون مبی تصرف کرد. چه جور تصرفی؟ مثلا طحن کرد گندم رو، آرد کرد، خمیر کرد، ول خبز نان کرد، فلا شک کفی کنی قبضن مسکتن لزما، اینجا هیچ شبهی نیست، این قبض تحقق یافت، ضمانت بایی از بین رفت، مجوزن للبی، میتونه همین مشتری بفروشه چون قبض کرد. دوتا حکم جدایی نه، با قبض بایی ضمانتش از بین میره، با قبض حرمت لا تبه حتی تقبض یا کراهت لا تقبه حتی تقبض از بین میره. دیگه ولا یلزم و تکلف البایه به چیلهی مرتن اخرا، دیگه نیازی نیست ما بایه رو مجبور کنیم که دوباره چیل کن به خاطر اینکه به من به قبض من میدی، نه، همین که من خودم دیدم چیل کرده کافیه برای من. الا انگال ماه آسلو، تا فرمایش محقق اردبیل اینه، ان نکونه وجوب الچیل مرتن اخرى للقبض، این که بعضی ها مثل شهید ثانی گفتن نه چیل واجبه، دوباره باید چیل کنی برای قبض، چیل اول برای صحت بی بود، چیل دوم برای تحقق قبضه، مع تحققی اولا اندشه را، با این چین چیل اولا تحقق یافته بود نزد وقتی چه می خریدی، این که بعضی ها این حرف رو زدن، چما نگلهو فی المسالش عن الالام و شهید و جماعت، چه شهید ثانی از اینا نقل کرده و گواهو، خود شهید ثانی هم بعد از این چه نقل کرده از اینها فرموده و هو الاقوا چه خوندیم، این لیس بقویه، این نکونه وجوب الچیل مرتن اخرى لیس بقویه، این خبر این است، این که بیاییم بگیم چیل دوباره نیاز است به خاطر تعبد، این قوی نیست، چیل دوباره نیاز نیست، همون چیل قبلی کفایت میکنه، ولو تعبد هم داشته باشیم که در مچیل چیل نیاز هست برای قبض، چیل شده دیگه، اطلاق داره نصوص، چه زمانی چیل کنی اون مطلقه، چه قبل العقد چه بعد العقد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.